ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. قیمت دلار آمریکا در ایران از 3900 تومان فراتر رفت. 76 نفر از مسافران هواپیمای حامل تیم فوتبال برزیلی کشته شدند. 10 نفر از نمایندگان مجلس از دادستان مشهد به کمیسیون اصل 90 شکایت کردند. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. در ادامه روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، گزارش‌ها حاکی از رسیدن قیمت دلار آمریکا در روز سه‌شنبه به بالای 3900 تومان است. وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارزهای خارجی قیمت فروش دلار آمریکا را در حدود 3940 تومان اعلام می‌کنند. خبرگزاری فارس هم قیمت دلار را 3930 تومان و خبرگزاری تسنیم آن را 3900 تومان اعلام کرده است. پیشتر خبرگزاری ایسنا با تایید افزایش قیمت دلار در بازار آزاد گزارش داده بود که دلار در معاملات صبح روز سه‌شنبه 3870 تومان قیمت خورده است. روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران از زمان انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آینده آمریکا شدت گرفته است. برخی تحلیلگران نزدیک شدن به زمان ارائه بودجه سال آینده کشور و ابهام درباره تعیین قیمت دلار در آن را از عوامل دیگر افزایش قیمت ارزهای خارجی عنوان کردند. مقام‌های کولومبیا می‌گویند در حادثه سقوط هواپیمای حامل فوتبالیست‌های یک تیم باشگاهی برزیل در کولومبیا 76 نفر کشته شدند. این هواپیما حامل 81 سرنشین شامل 9 خدمه و 72 مسافر بوده و گزارش شده است که 5 نفر از مسافران آن از جمله 3 نفر از اعضای تیم فوتبال برزیلی زنده ماندند. این هواپیما از بولیوی به صورت چارتر پرواز کرده بود، اما بامداد روز سه‌شنبه نزدیک شهر مدئین در کولومبیا سقوط کرد. تعداد زیادی از مسافران این هواپیما را اعضای تیم فوتبال چاپو کوئنسه همراه مربیان و خدمه و خبرنگاران تشکیل می‌دادند که قرار بود در مسابقه فینال باشگاه‌های فوتبال آمریکای جنوبی شرکت کنند. بنابر گزارش‌ها، کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی پس از آگاه شدن از این سانحه هوایی از به تعویق افتادن این رقابت خبر داد. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول شکایت 10 نفر از نمایندگان مجلس از دادستان مشهد خبر داد. بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 در گفتگو با خبرگزاری ایلنا دلیل این شکایت را نحوه عملکرد دادستان مشهد در لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی علی مطهری اعلام کرد. آقای پارسایی بدون ذکر نام نمایندگان شکایت کننده گفته است ادامه روند پیگیری این شکایت به هفته آینده و پس از تعطیلات مجلس موکول شده. علی مطهری نایب رئیس مجلس قرار بود روز 30 آبان در مشهد سخنرانی کند، اما دادستان مشهد این برنامه را لغو و دفتر مجمع مشورتی اصلاح طلبان گروه برگزار کننده این مراسم را پلمب کرد. این اقدام اعتراض رئیس و 154 نماینده مجلس را به دنبال داشت و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز آن را مایه شرمساری خواند. علی مطهری نایب رئیس مجلس در نامه‌ای به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از احضار و صدور حکم جلب محمود صادقی نماینده عضو فراکسیون امید مجلس انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مطهری در نامه‌اش از دادستان تهران پرسیده است که در صورت وجود شاکی خصوصی برای آقای صادقی، چرا پس از اظهار نظر این نماینده مجلس درباره حساب‌های بانکی قوه قضاییه این شکایت‌ها به جریان افتاده است. علی مطهری در این نامه نوشته است که مشکل اصلی قوه قضاییه این است که خود را به هیچ کس پاسخگو نمی‌داند و اساساً شأن خود را عجل از پاسخگویی می‌داند. عباس جعفری دولت آبادی دوشنبه شب گفت حکم جلب محمود صادقی همچنان معتبر است. خبرها رو شنیدید، میرسیم به گزارش‌های این بخش. نشست وزیران نفت کشورهای تولید کننده نفت یا اوپک فردا چهارشنبه در حالی در وین برگزار میشه که ایران و عراق همچنان در برابر فشارهای عربستان سعودی برای کاهش تولید مقاومت میکنن. به گزارش رویترز، نشست روز دوشنبه 8 آذر کارشناسان اوپک در وین که قرار بود مقدار کاهش تولید هر یک از اعضا را مشخص کنه بدون نتیجه پایان یافت. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با مهدی ورزی، کارشناس بین المللی نفت در لندن، راجع به شرایط حاکم بر اوپک در نتیجه این تقابل‌ها پرسیده است. مهدی ورزی:
الان بین عربستان سعودی، ایران، عراق جنگ قدرت وجود داره و بی ارتباط با اوضاع منطقه نیست. عربستان سعودی البته اگر به تولید اون حد میزانی که قبل از شروع جنگ قیمت حدود 2 سال اگه به اونجا برمیگشت، یعنی به حدود 9,500,000 بشکه در روز برمیگشت، در حالی که الان داره 10,600,000-10,700,000 بشکه در روز تولید میکرد، خود به خود مسئله حل میشد، چون اینها خواهان اینن که اوپک حدود 1,000,000 بشکه در روز کم کنین. عربستان سعودی در واقع سایر کشورهای اوپک رو با یک عمل انجام شده قرار داده و میخواد که همه اعضا با توجه به تولید فعلی عربستان سعودی از اینجا کاهش بدن و سایر اعضا خیلی از این بابت ناراضی هند. خب یکی مسئله در چارچوب اوپک، یک مسئله دیگه در چارچوب کشورهای غیر عضو اوپک. عربستان سعودی طبق فرمولی که پیشنهاد کرده، خواهان این بوده که کشورهای غیر عضو اوپک 600,000 بشکه در روز از تولید خودشون کاهش بدن و به نظر بنده این کار غیر عملیه. یعنی به طور مثال روسیه گفته که بله، ما امسال به تولیدمون اضافه نخواهیم کردی، این یه نوع کاهش در واقع تلقی میشه. اینم عربستان سعودی واقع قبول نمیکنه.
اما گذشته از این مباحث، حقایق بازار نفت چیه که عربستان با اتکا به اونها تا این حد بر کاهش تولید تاکید میکنه؟
ببینید، در حال حاضر عاملین اصلی بازار، یعنی کشورهای صادر کننده و کشورهایی که خارج از اوپک هستن مثل آمریکا که تولیدشون رو خیلی بر اثر بالا رفتن قیمت نفت سال اخیر بالا برده، اینها کلاً به این نتیجه رسیدند که قیمت 45 دلار برای هیچ کس در واقع رضایت بخش نیست. ولی همه میدونن در آن که اگر تولیدشون رو خیلی کم کنند، قیمت باز میره به 70-80 دلار، شاید بیشتر، و این همین مسئله قبلی که وجود داشت تو بازار تکرار میشه. بنابراین کار اوپک در حال حاضر اینه که اگر بتونه تولید رو به اندازه پایین بیاره که قیمت خیلی خیلی بالا نره، نذره مثلا اون مسئله شیل، مسئله که مختص در واقع آمریکاست، این مسئله تکرار بشه. بنابراین اعضای اوپک اصولا خواهان اینن که یه قیمتی بین مثلا 50-60 دلار به اون برسند و برای نیل به این هدف باید یه مقدار تولید خودشون رو کم کنند. اگر کم نکنند و اگر همانند سابق تولیدشون رو حفظ کنن در این حد بالای 33 میلیون بشکه در روز، 34 میلیون بشکه در روز، 100% قیمت باز پایین میفته. ولی خب چقدر پایین بیفته معلوم نیست، چون بسیاری از اون نفتی که طی سالهای قبل میشد از لحاظ اقتصادی تولید کرد، اون نفتی که در بازار وجود نداره. ولی اگر خیلی خیلی قیمت رو بالا ببرن، این نفت به بازار برخواهد گشت. بنابراین خیلی مسئله این عرضه و تقاضای نفت الان خیلی حساسه.
همونطور که میدونین، ایران به فشارهای عربستان مبنی بر کاهش تولید واکنش نشون داده و همچنان با کاهش تولید خودش مخالفه. از طرف دیگه میدونیم توانایی افزایش تولید نفت ایران هم محدوده. لطفاً برای ما از محدودیت‌های ایران در این زمینه بگید.
ببینید، الان ایران به خصوص به نظر بنده قادر نیست بالای 4 میلیون بشکه در روز تولید کنه. شاید تولیدش فعلا بین 3 میلیون 800 تا 3 میلیون 900 بشکه در روز باشه. اگر بخواد خیلی یه بالای 4 میلیون تولید کنه، باید قراردادهای اون به نوع IPC، یعنی قراردادهای جدیدی که اعلام شده با شرکت‌های خارجی مانند شر، مانند توتال، مانند BP و غیره، با اینا قرارداد ببنده که اینها بتونند یه مقدار از تکنولوژی خودشون رو، سرمایه و تخصصشون رو منتقل کنن به ایران. در غیر این صورت ایران سر 4 میلیون بشکه شاید کم بیشتر همجور باقی خواهد موند و اون هدفهایی که داره که مثلا تولید رو بالاخره به 5 میلیون بشکه در روزم برسونه، بدون شرکت‌های خارجی غیر عملیه.
توضیحات مهدی ورزی، کارشناس بین المللی نفت در لندن رو میشنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و و میرسیم به گزارش بعدی این بخش. چند مقام وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون روز دوشنبه به خبرگزاری‌های مختلف گفتند که یک قایق سپاه پاسداران ایران در تنگه هرمز سلاح خودش رو به سمت یک هلیکوپتر آمریکایی گرفته است که در حال عبور از آب‌های بین‌المللی بوده و به این قایق نزدیک شده بوده. اونها این اقدام قایق ایرانی رو غیر ایمن و غیر حرفه‌ای توصیف کردند. توضیحات بیشتر رو از هانا کاویانی بشنوید.
مقام‌های دفاعی آمریکا به خبرگزاری رویترز گفتند روز شنبه ناو هواپیمابر USS آیزنهاور در مسیر خروج از خلیج فارس بوده که دو قایق ایرانی در فاصله 9 مایلی حدوداً 14 کیلومتری آن مشاهده شدند. پس از این مشاهده یک هلیکوپتر آمریکایی برای بررسی وضعیت به سمت قایق‌ها پرواز کرده است. حال چند مقام وزارت دفاع آمریکا میگویند وقتی هلیکوپتر به حدود 800 متری این قایق‌های سپاه پاسداران ایران رسیده، یکی از آنها مسلسلش را به سوی هلیکوپتر نشانه رفته است. اقدامی که این مقام‌های آمریکایی آن را غیر ایمن و غیر حرفه‌ای خوانده و گفتند بر اساس استانداردهای آنها این اقدامی تحریک‌آمیز بوده است. با این حال این مقام ها گفتند در جریان این رویداد خدمه هلیکوپتر این احساس را نداشتند که مورد تهدید قرار گرفتند. در همین حال مقام هایی که با رویترز صحبت کرده و نامشان فاش نشده اضافه کردند که نیروی دریایی آمریکا کوشیده است تا با قایق ایرانی تماس رادیویی برقرار کند، اما پاسخی دریافت نکرده است. چنین رویارویی در خلیج فارس تازه ترین نمونه از زنجیره حوادث اخیر میان ایران و آمریکا در این منطقه است. در سال جاری چند اتفاق مشابه در خلیج فارس و تنگه هرمز روی داده و مقام های آمریکا در چند مورد از نزدیک شدن بیش از حد قایق‌ها یا شناورهای ایرانی و همینطور قایق‌های تندروی سپاه پاسداران به ناوهای آمریکایی در خلیج فارس به صورت به گفته آنها غیر ایمن و غیر حرفه‌ای خبر داده بودند. پیشتر وزارت خارجه آمریکا هشدار داده بود که چنین اقداماتی باعث تشدید تنش بین تهران و واشنگتن و همچنین در منطقه می شود. در جریان کارزار انتخاباتی در آمریکا، دونالد ترامپ که هم‌اکنون رئیس جمهور منتخب آن کشور است گفته بود در صورت پیروزی در انتخابات قایق‌های مزاحم ایران هدف قرار خواهند گرفت.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
شامگاه دوشنبه هواپیمایی با 81 سرنشین در کولومبیا سقوط کرد و تنها 5 نفر از سرنشینانش زنده موندند. گزارش بشنوید در این باره از جمشید زند.
خبرگزاری های بین المللی به نقل از مقامات فرودگاه مدعین می گویند تنها 5 نفر از مسافران این هواپیما زنده ماندند. در میان 72 مسافر این هواپیما، 9 تن از اعضای تیم چاپاکوینزه از تیم های فوتبال برزیل بودند. این تیم قرار بود در جریان رقابت های آمریکای جنوبی در برابر تیم آتلانتیکو ناسیونال کولومبیا قرار گیرد. 9 تن دیگر از سرنشینان این هواپیما خدمه آن بودند. هواپیمای لامیا از بولیوی عازم مدعین بود و در 50 کیلومتری این شهر سقوط کرد. مبدأ اصلی این پرواز برزیل بود و هواپیما در بولیوی نیز توقف داشت. شهردار یکی از شهرهای نزدیک به مدعین به خبرگزاری فرانسه گفته است به نظر می‌رسد تمام شدن سوخت هواپیما دلیل سقوط آن بوده است. مقام‌های رسمی هنوز دلیل این سانحه را اعلام نکرده‌اند. در این حال مشخص نیست دلیل پایان یافتن احتمالی سوخت هواپیما چه بوده است. با این حال خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید علت سقوط هواپیما ممکن است نقص فنی در جریان برق رسانی باشد. مقام های فرودگاه مدعین گفتند دسترسی به محل حادثه به دلیل وضعیت بد جوی تنها از طریق زمینی ممکن است و نیروهای امدادگر به محل حادثه رسیدند. به گفته مقامات محلی 5 نفری که از این حادثه جان سالم به در بردند به بیمارستان های منطقه منتقل شدند.
گزارشی بوده از جمشید زند درباره سقوط هواپیمای برزیلی در کولومبیا با اعضای تیم فوتبال برزیل. دوستان در این فرصت یک شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره هست 201-202-828-7220. غیر از شماره همیشگی است شماره دیگری است در آمریکا 201-202-828-7220 با این شماره هم میتونید پیام‌های خودتون رو بسپارید و اون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. از همراهی شما سپاسگزاریم. به پایان این بخش رسیدیم.